برنامه ای که در بخش دوم تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه نام‌آوران فرهنگ.
نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با گفتگوی دیگر از سلسله برنامه‌های نام‌آوران فرهنگ.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که میشد آمد کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف،
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها.
بنیادهای نظری نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ، هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
اما در برنامه امروز ما در خدمت یکی از استادان برجسته زبان و ادبیات عرب در کشورمون هستیم، خانم دکتر شکوه سادات حسینی. خانم دکتر حسینی استادیار گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی هستند در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دارای درجه دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه دمشق. ایشان سالیان سال هستش که در زمینه رشته تخصصی خودشون یعنی زبان و ادبیات عرب مشغول فعالیت‌های گسترده پژوهشی و آموزشی هستند و تاکنون از ایشان مقالات و کتاب‌های متعددی منتشر شده که اگه بخوام به برخی از اونها اشاره بکنم، میتوانم به کتاب داستان کوتاه ایران در واقع به زبان عربی اشاره بکنم و قصه کودک عروسک نسترن و داستان عروسک نسترن که در حیطه قصه کودک قرار میگیره و ترجمه آثار متعددی از زبان عربی، از جمله ترجمه مجموعه پنجلدی داستانهای ادبیات مقاومت لبنان، ترجمه مقالاتی در کتاب بیداری اسلامی و همکاری هایی که ایشان داشتن با دانشنامه فلسطین و دایره المعارف یهود. ایشان همچنین در این سالها سخنرانی های فراوانی داشتن و کارگاه های آموزشی مختلفی هم برگزار کردند و همچنان که اشاره کردم مقالات فراوانی نوشتن در زمینه های ادبیات مصر، ادبیات الجزایر، کلن ادبیات مرتبط با کشورهای عربی و تجزیه تحلیل آثار بسیاری از داستان نویسان مشهور عرب مثل عادت الزمان، نجیب محفوظ، زکریا تامر و بسیاری دیگر از بزرگان داستان نویس جهان عرب. به هر حال امیدوارم امروز تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده بتوانیم با زوایایی از زندگی علمی خانم دکتر شکوه سادات حسینی بیشتر آشنا بشیم. خانم دکتر حسینی، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگوی داشته باشیم. به شما درود عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از دعوتتون و در خدمتتون هستم.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1346 در اصفهان به دنیا آمدید. به عنوان نخستین پرسش لطفاً در رابطه با پدر و مادرتون و شرایط خانوادگیتون بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه پدرتون به چه شغلی اشتغال داشتن و در واقع شما چند برادر خواهر بودید و آیا پدر و مادرتون در مسیر آینده تحصیلیتون مستقیما یا غیر مستقیم دخالت داشتن یا خیر؟
من یک خانواده کاملا معمولی دارم. پدرم شغل آزاد داشتن و الان بازنشسته هستن و مادرم هم خانه‌دار و دومین فرزند خانواده هستم. یک برادر بزرگتر از خودم و 4 خواهر کوچکتر دارم که خدا رو شکر همه در رشته‌های مختلف تحصیل کردن و افراد موفقی هستن در سطح خودشون و قطعا و طبعا فضایی رو که پدر مادر برای ما ایجاد کردند این شرایط رو فراهم کرد که بتونیم حالا در اون فضای فکری که هر کدوممون داشتیم تو اون زمینه رشد داشته باشیم و همیشه مورد حمایت پدر مادر و مجموعه خانواده بودم و هستم و فکر میکنم که تمام زندگیم رو، چه زندگی علمی و چه زندگی معمولی رو، در درجه اول مدیون لطف و بزرگواری و توجه پدر و مادرم هستم.
مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان شما در کدام مدارس سپری شد و آیا در میان معلم‌هایی که داشتید، معلم‌ها و دبیرهایی که داشتید از همان دوران دبستان تا دبیرستان، فرد یا افراد خاصی بودند که به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم بر آینده تحصیلی شما، آینده شغلی شما به گونه‌ای مؤثر بوده باشند؟
با وجود اینکه شغل پدرم آزاد بوده و کاسب بودن، ولی جا به جایی زیاد داشتیم و من تا کلاس اولم رو، یعنی تا 6 سالگی تهران بودم. کلاس اول رو تهران خوندم، یادم مدرسه نمونه شهابی. اون موقع میدون شهدا میشستیم، میدون جاله اسمش بود و یک مجتمع بزرگی بود، البته با فاصله، یعنی مثلا دو تا کوچه متفاوت دختران و پسران داشت. همه مقاطع تحصیلی رو و من برادرم به این مدرسه می رفتیم. بعدم کلاس چهارم بود، من کلاس اول بودم و مدرسمون هم دو شیفته بود. صبح تا ظهر رو فارسی می خوندیم و بعد از ظهر هم کلاس زبان انگلیسی داشتیم. خوب یادم خانم ایران آبدار که اگر که هستند خدا سلامتشون بداره، معلم کلاس اولمون بودند و خیلی مؤثر بود روش تدریسشون. یعنی الان که فکر میکنم خیلی مدر درس میدادند و ما رو خیلی خوب آشنا کردن با واژه های فارسی، یعنی الفبای فارسی رو و در واقع سنگ بنای زبان فارسی رو خوب برای ما گذاشتن. بعد از زهرا هم خانم شیرین ملکی معلم زبانمون بودن و ایشون هم خیلی هنوز چهره شاداب و نازنینشون جلوی چشمم هست و امیدوارم که هر جا هستن سلامت باشن و متاسفانه هیچ خبری ازشون ندارم. از کلاس دوم رفتیم اهواز و 6 سالم اونجا زندگی کردیم. مدرسه ابتدایی اسمش مدرسه ششم بهمن بود، اون موقع به مناسبت انقلاب سفید مرسششون مهمن بود و من کلاس تا سال 4 یادمه که فاصله مرسه خیلی نزدیک بود تا خونمون، ولی کلاس 5 ما اسباب کشی کردیم رفتیم یه طرف دیگه شهر و من به خاطر اینکه حالا مادرم اصرار داشتن که همون مدرسه رو مرسه رو عوض نکنیم سال آخر، من با اتوبوس میرفتم همون مدرسه سابق و راهنمایی رو هم اول و دوم راهنمایی رو مدرسه سالور اگر اشتباه نکنم اسمش بود که درس میخوندم و کلاس اول راهنمایی بودم که انقلاب شد و بعد کلاس سومی راهنمایی ما منتقل شدیم به اصفهان. ما وقتی که اهواز بودیم هر سال تابستون، حالا هم به خاطر گرمای شدید هوا و هم خاطر دیدن خانواده، همیشه اول تا آخر تابستون رو میرفتیم اصفهان و خب همیشه ما آرزو داشتیم که در کنار خانواده و فامیل باشیم. تا بالاخره من کلاس دومو که تموم کردم، پدرم تصمیم گرفتن که منتقل بشیم به اصفهان و ما دو سال 59 بود و سه ماه قبل از جنگ ما مستقر شدیم در اصفهان و اون موقع مدرسه راهنمایی هدا من میرفتم و مدیر نازنینمون خانم میرلوهیان، پریوش میرلوهیان که همچنان از دوستان عزیز من هستند و همچنان با هم ارتباط نزدیک داریم، که از تاثیرگذارترین آدمهای زندگی من بودند و اون سال هم سال سوم رو در مدرسه گذروندم و معلم‌های بسیار خوبی، یکی از یکی بهتر، بیشتر معلم‌ها رو من یادم هست و نامشون رو و یادشون رو گرامی می‌دارم. مقطع دبیرستان رو هم سال اول و دوم دبیرستان رو دبیرستان طالقانی می‌رفتم و سال سوم و چهارم رو دبیرستان فردوس. سال 64 دیپلمم رو گرفتم، دیپلم تجربی رشته علوم تجربی خوندم و سپاسگزار همه معلم‌ها و دبیرانمون و همه نازنینانی که بیشترشون رو اسماشون رو هم زیادم هست و سپاسگزارشون هستم و مدیونشونم به خاطر زحمت‌هایی که به خاطر برای ما کشیدن. اون موقع ها با اینکه حالا باب نبود خیلی کلاس های متعدد جانبی دانش آموزا برن، من یک دو کلاس میرفتم که استادانش خیلی تاثیرگذار بودن توی زندگی من و خیلی همیشه به بزرگی یادشون میکنم و غیر از درس و مشق به من درس زندگی دادن. من سال سوم راهنمایی بودم، رفتم کلاس خوشنویسی پیش استاد شمس‌الدین ابوالوفا حسینی. البته اول پیش ایشون نرفتم، استادمون آقای کریمی بودن که دیگه از استادان بزرگوار انجمن خوشنویسان اصفهان، و بعد من فکر کنم یک دو جلسه پیش ایشون رفتم. بعد یه روز ما همین ساختمان هنرستان هنرهای زیبای اصفهان که معروف هم هست و ساختمان قدیمی هم هست، اونجا ما کلاسمون برگزار شد. معلممون نیامده بودن آقای کریمی و از جناب آقای استاد حسینی خواسته بودن که ایشون کلاس ما رو اداره کنن. بعد از من اسمم رو پرسیدن، گفتم که حسینی هستم. این شعر رو برای من نوشتن که شکست بالتر از من میان مرغان نیست، دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. و نمیدونم چه کردن با دل من، میگم شاید یک دو جلسه بیشتر نرفته بودم پیش آقای کریمی، دیگه شدم شاید آقای حسینی، همچنان هم ارادتمندشون هستن. بعد از من هم بقیه برادران هم شاگردشون شدند و بسیار انسان فاضل و بزرگ و نازنینی هستن. غیر از ایشونم من یه استاد نازنین دیگم داشتم، موقع آقای حاج اسماعیلی استاد قرآن من بودن و من پیش ایشون قرآن یاد میگرفتم، صوت قرآن و عربی میخوندم. و من البته از بچگی عربی رو خیلی دوست داشتم، حالا در ادامه شاید بپرسید و براتون بگم، ولی یکی از آدم هایی که خیلی تاثیر گذاشتن روی مسیر درس آکادمیک من همین آقای حاج اسماعیلی بودند و امیدوارم که همشون سلامت و برقرار باشن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر شکوه سادات حسینی از استادان زبان و ادبیات عرب در کشورمون. خانم دکتر حسینی، اگر اشتباه نکنم شما در سال 1365 بود که برای ادامه تحصیلاتتون در رشته زبان و ادبیات عرب وارد دانشگاه تهران شدید. خب با توجه به اینکه اشاره کردید شما که دیپلمتون در رشته تجربی بود، چه شد که برای تحصیلات دانشگاهی شما رشته زبان و ادبیات عرب رو انتخاب کردید؟ آیا کسی یا کسانی بودن از اطرافیانتون یا از میان دبیرانتون که شما را به این سمت سوق داده باشند؟ نکته دیگه این که دوست داشتم که برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی از فضای مسلط حاکم بر آموزش زبان ادبیات عرب در دانشگاه تهران در اون سالهایی که وارد شدید توضیحاتی بفرمایید در رابطه با اینکه استادانتون چه کسانی بودند و چه درسهایی رو آموزش میدادند و خودتون طی 4 سالی که در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات عرب تحصیل میکردید بیشتر از کدام استاد یا استادانتون تأثیر پذیرفتید؟
من همونطور گفتم مقطع دبیرستانم رو علوم تجربی خوندم و سال 64 که دیپلم گرفتم میشد مثلا توی رشته های حالا مثلا رشته های دبیری یا حتی مثلا تو مجموعه رشته های نرشته پزشکی ولی مثلا پیرا پزشکی اینها پرستاری یا رشته های از این قبیل آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی یا زیست‌شناسی اینها مثلا میشد میتونستم در واقع برم و انتخاب بکنم ولی راستش علاقه نداشتم و فکر کردم که اگه برنامه باشه که مثلا من معلم باشم خب ترجیح میدم که معلم عربی باشم. عربی رو از بچگی دوست داشتم، خیلی زبان عربی رو دوست داشتم، حالا شاید به خاطر اینکه از بچگی در معرضش قرار گرفتم. یادم همون کلاس دوم که اصلا دوم که میرفتم که اهواز بودیم، ما تو همون خیابونمون نزدیک ما یه مؤسسه بزرگ فرهنگی بود، بهش میگفتن فاطم، اسمش فاطمیه زینبیه بود، اسم اون مؤسسه فاطمیه زینبیه بود. و اتفاقا بعدها توی جنگ من یه بار بعد در طول جنگ رفتم اهواز، دیدم شده مثلا یه پایگاهی برای جبهه و اینها. اون مؤسسه هم خیلی تأثیر گذاشت روی من. عربی میخوندم، کتاب عربی آسان رو میخوندم، کتاب صرف و نحو آقای خونسادی رو، من اون موقع مثلا کوچیک بودم، ابتدایی بودم، ولی این کتاب ها رو عربی رو میخوندم و علاقه من بودم. البته متاسفانه اون موقع و شاید هنوز هم باور خیلی ها این باشه که عربی همین صرف و نحوه، به قول معروف ضرب و ضرب هاست و کسی تصور دیگه ای راجع به زبان عربی نداره. ولی با وجود این من خیلی این زبان رو دوست داشتم. اتفاقا توی اون مؤسسه هم من معلم های خیلی نازنین داشتم، خانم شفیعی معلم بودن و خانم حدادی اگر اشتباه نکنم، یا حداد، خانم حداد، ایشون مسئول کتابخونه بودن و خیلی اوقات چون خونم نزدیک بود خیلی از اوقات رو حتی مثلا کلاسم نداشتم ولی میرفتم کنار ایشون توی کتابخونه و جلد میگرفتم کتابا رو، شماره گذاری میکردن، اگه کتابا رو مثلا ترمیم میکردن میچسبوندن و من عشقم این بود که کنار دستشون بشینم و باهاشون صحبت بکنم. از بچگی همیشه دوستای بزرگسال داشتم و یه مقدارم شاید به خاطر این بود که مامانم اینجوری دوست داشتن، یعنی جالب بود پدر مادرم تو این زمین اختلاف نظر داشتن. پدرم معتقد بودن که بچه باید با همسن و سال خودش دوست باشه و ارتباط داشته باشه، مادرم میگفتن که نه، خیلی خوبه که آدم با بزرگتر از خودش دوست باشه که مثلا با ادب باشه، نزاکت رو رعایت بکنه. و حالا دوستم داشتم مثلا شوخی های بی‌مزه و اینها رو. و به هر حال فکر میکنم که نظر مامان غالب شد و من اکثرا دوستام دوستای بزرگسال بودن. و این خانم حداد هم خیلی خانم نازنینی بودن و من خیلی ازشون خاطرات خوبی دارم. همطور که خدمتتون عرض کردم، من سال 64 دیپلم تجربیه گرفتم، اون سال کنکور دادم و رتبه خیلی بالایی نداشتم، ولی میتونستم گفتم رشته های معمولی قبول بشم، ولی به قول دانش آموزا رشته های بالا رو زدم که قبول نشم و سال بعدش رشته ادبیات عربی رو امتحان بدم. راجب اسم گذاری این رشته هم خدمتتون عرض بکنم، این غلط مصطلح به نوعی که زبان و ادبیات عرب گفته میشه و خیلی از حالا استادان ما راجع به این موضوع بحث میکردن و موقع ما دانشجو بودیم که در واقع این رشته زبان و ادبیات عربی است و نه عرب، به خاطر اینکه ما زبان عربی رو میخونیم. زبان عربی یه ویژگی که داره فراتر از زبان یک قومه، به خاطر اینکه زبان یک تمدن بزرگه که اقوام و ملل مختلف ذیل اون گنجانده میشن. برای همین بچه تصمیه و در واقع نامگذاری صحیح ترش این هست که بگیم زبان و ادبیات عربی. در تقدیر من سال 65 وارد دانشگاه تهران شدم و رشته زبان و ادبیات عربی. مثل همه افرادی که تحصیل کردند، من هم تجربه خیلی خوبی در دوران لیسانس داشتم. فکر کنم اگر از افراد بپرسید بهترین مقطع تحصیلشون مقطع لیسانس بوده، بخاطر اینکه حالا از اون حال هوای دبیرستان اومدن بیرون. تو دوران فوق لیسانس و دکتری هم این مقداری شاید افراد جدی‌تر میشن، بزرگتر میشن، توی حالا کار و زندگی میفتن. دوران لیسانس خیلی دوران خوبیه، دقیقا انگار دوران جوانیه و خیلی دوران خوبی برای من بود و استادان بسیار بزرگ و برجسته ما که من دوست دارم تک تک اسمشون رو بیارم. از مرحوم ها شروع میکنم، مرحوم دکتر سخاوتی، مرحوم دکتر حریرچی، مرحوم دکتر انوار، خدا روحشون شاد بکنه و خیلی حق به گردن ما دارن، و دیگر بزرگواران مرحوم کسایی، مرحوم موسوی. البته دکتر موسوی رو من باشون کلاس نداشتم، برای از استادان بزرگ گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران بودن. از استادان دیگری که عمرشون دراز باد میتونم به آقای دکتر دیباجی، استاد بسیار بزرگ و نازنین و بسیار تأثیرگذار در زندگی من، نام ببرم که خیلی ارتباط نزدیک و خوبی با ایشون داشتیم و ساعتها بارها میافتیم در دفترشون در اتاقهای کوچک طبقه چهارم دانشکده ادبیات، بی بهانه بدون اینکه حرفی داشته باشیم میرفتیم خدمت استاد و استاد نیازی هم نداشت دنبال بهانه باشیم برای صحبت کردن باشون و خیلی با روی باز از ما استقبال میکردند و صحبت میکردند، نصیحت میکردند، دغدغه های علمیشون رو میگفتند. ما بچه های 19-20 ساله ولی ایشون با بزرگواری ما رو تحویل میگرفتند. البته خب استاد سختگیری هم بودن و درس های زیادی رو ما با ایشون داشتیم و بسیار استاد برجسته ای در رشته زبان و ادبیات عربی هستن ایشون. امیدوارم که خدا سلامتی بهشون بده. از دیگر استادانمون جناب آقای دکتر آذرشب نازنین، استاد عزیزمون که همچنان هم ارادت داریم خدمتشون و همچنان هم هستن و پاینده باشن، و ایشون هم خیلی تأثیر گذاشتن در زندگی علمی ما. تشویق هاشون، ارشاداتشون و معرفی هاشون که حالا عرض میکنم تو مقاطع بعدی بسیار مؤثر بودند و هستند و برشون آرزوی سلامتی دارم. ایشون خیلی ما رو حمایت کردند و بعضی از درس همون رو هم خدمت ایشون گذروندیم. همینطور جناب آقای دکتر شکیب از استادان و برجسته و بزرگوار گروه بودند که ایشون رو هم برشون آرزوی سلامتی دارم. آقای از استادان جوانتر آقای دکتر طهماسبی که الان هم هستند و زنده باشن در گروه زبان ادبیات عربی، که فکر میکنم اون موقع یا دانشجوی دکتری بودن یا تمام کرده بودن تازه دکتریشون رو، و ما سعادت پیدا کردیم که درس بایشون داشته باشیم. همینطور آقای دکتر بسپوری، باز از اسمایی هست که یادم میاد، و دیگه بقیه استادهایی که الان هستن مساعدت شاگردشون رو نداشتیم و به هر حال یک مجموعه ای از استادان برجسته رشته زبان و ادبیات عربی که برای رفتمانشون آرزوی مغفرت و عفران دارم و برای عزیزانی که هستند امیدوارم که پاینده باشند و سلامت باشند و دسترسشون هستند. البته اینو هم بگم، من دانشجوی شیطونی بودم، اکثرا دوستای من بچه های رشته هنر بودن و میدونید که دانشکده هنرهای زیبا و دانشکده ادبیات همسایه‌ن و ما خیلی از اوقاتمون رو دانشکده هنر میگذروندیم و با بچه های تئاتر و نقاشی و گرافیک و عکاسی. البته خودم نظرم اینه که خیلی خوشحالم از اینکه درس رو فقط اون درس دفتر و کتاب و درس رسمی هیچ وقت ندونستم و خودم هم بعدها وقتی تدریس کردم چه در مدرسه چه در دانشگاه هیچ وقت از دانشجویان و دانش آموزان نخواستم که فقط به درس بپردازند و به نظرم که کیفیت زندگی خیلی مهمه. درس هم یکی از درس خوندن رسمی منظورمه، یکی از بخش‌های زندگی آدمه و آدم بایستی که همطور که حالا توی تکنولوژی ما میگیم مولتی و مولتی مدیا، در زندگی هم در واقع اگر بتونیم مجموعی از مهارت ها، سلیقه ها، علاقه مندی ها رو بهش بپردازیم، من به نظرم تو زندگی آدم های معمولی تری خواهیم بود تا اینکه فقط یک جنبه از زندگی رو خیلی پررنگش کنیم و روی اون تمرکز بکنیم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر شکوه سادات حسینی از استادان زبان و ادبیات عربی در کشورمون. خانم دکتر، شما در سال 1376 بود که برای ادامه تحصیلاتتون، در واقع تحصیلات تکمیلیتون در رشته تخصصی خودتون، وارد دانشگاه آزاد واحد مرکز شدید و ادامه تحصیلتون رو در این دانشگاه پی گرفتید. دوست دارم از استادانی که در این دوره داشتید نام ببرید و درس‌هایی که زیر نظر آنها گذراندید و همچنین لطفاً توضیح بدید در رابطه با پایان نامه فوق لیسانستون، پایان نامه همین کارشناسی ارشدتون که فکر می‌کنم در رابطه با آرای نحوی شوقی از ضعیف بود. توضیح بدین، یا شوقی ضعیف بود در زمینه نحو و بلاغت. لطفاً توضیح بفرمایید که استاد راهنماتون و استاد مشاورتون چه کسانی بودن و چه شد که در واقع این تز رو، این پایان نامه رو انتخاب کردید؟
وقتی که وارد مقطع کارشناسی ارشد شدم، یه شانسی که ما داشتیم، این که حالا شانس ما در واقع بود که تو اون مقطع درس می‌خوندیم، یعنی دانشگاه آزاد اسلامی تقریبا نوپا بود اون موقع ها و بسیاری از استادان پیشکسوت رو دعوت به کار کرده بود در اونجا. حالا بعضی همزمان تدریس میکردن، بعضی بازنشسته شده بودند از دانشگاه دولتی و استخدام شده بودن اونجا یا حالا پاره وقت کار میکردن و خوشبختانه دقیقا همون استادان دوره لیسانس رو ما در دوره فوق لیسانس داشتیم، یعنی دکتر دیباجی، دکتر آذرشب، دکتر انوار، دکتر شکی، اینها استادان ما در مقطع فوق لیسانس بودند و من فکر می‌کنم شاید ما شانسمون از بسیج دیگه از حالا دانشگاه‌های معروف دولتی بیشتر بود، برای اینکه تو این مقطع باز هم ما تونستیم از این استادان پیشکسوت از علمشون استفاده بکنیم و بسیار خوب بود. هم کلاسی های خوبی، حالا کم و بیش بعضی رو من باشون ارتباط دارم و خبر ازشون دارم، ولی بسیار مقطع خوبی بود و کلاس های خوبی ما تو مقطع داشتیم. مجموع این کلاس هایی که ما داشتیم، مثلا کلاس درس نحو و بلاغت خدمت جناب آقای دکتر دیباجی یا زبان تخصصی آقای دکتر شکیب یا متون رو با آقای دکتر